بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. استدلال سوم مطرح شد. محور استدلال سوم راجبه این استش که ماهیات به شرط الوحدت مورد تعقل ما هستند، ماهیت به شرط الوحده در خارج متحقق نیستش، پس حتما باید در عقل و ذهن موجود باشه. یه اشکال و جواب مطرح شد، میرسیم به اشکال و جواب دوم. اشکال دوم این استش که ببینید چرا موجود خارجی نمیتواند اشتراک، کلیت و انطباق بر کثیرین درش وجود داشته باشه. به خاطر اینکه میگید موجود خارجی مساوی با تشخصه. وقتی مساوی با تشخص بود نمیتواند مسئله انطباق بر کثیرین توش راه پیدا بکنه. مستشکل میگه خب همین جریان اگر شما بخواید موجودی رو در ذهن ثابت بکنید هم جاریه. شما اگر یه چیزی رو در ذهن بیارید، مثلا ماهیتی رو در ذهن بیارید، این ماهیتی که در ذهن هستش آیا متشخص نیست؟ چرا متشخصه؟ اینم متشخصه. همون عاملی که مانع میشه ماهیت موجود در بیرون نتواند صدق بر کثیرین داشته باشه و کلی باشه، همون عامل در ارتباط با موجود در ذهن هم هست، یعنی مسابقه با تشخصه و نمیتونه صدق بر همه جور مصادیق و افراد داشته باشه، مثلا در باب انسان راجع هم منطبق بر انسان صغیر کبیر و امثال اینها و همه بشه. یعنی میخواد بگه که تو فضای ذهن شما چجوری کلیت رو میتونید تصویر بکنید؟ اگه تو خارج کلیت معنا نداره، در ذهن هم کلیت معنا نداره. پس بنابراین استدلال شما استدلال ناقصی خواهد بود. شما میخواد بگید ما یک امر کلی منطبق بر کثیرین میفهمیم، چون این چیزی در خارج نیست پس در ذهنه. ما میگیم تو ذهن هم همین مشکل رو داره. ببینید اشکال رو. فإن قلت کما ان الموجود الخارجی مشخص لا یقبل الاشتراک، موجود خارجی چنانچه متشخص هست، مشخص هست، همراه با تشخص، مساوی با تشخص و قبول اشتراک و کلیت نمی کنه، کذالک الموجود ذهنی، موجود ذهنی هم اینجوریه، مشخص لا یقبل الاشتراک، قبول اشتراک نمی کنه و لا ینطبق علی کثیرین، منطبق بر کثیرین نمیشه. شما استدلالتون چی بود؟ شما استدلالتون این بود که ما مفهوم کلی از ماهیات رو تصور می کنیم که قابل صدق بر کثیرینه، این تو خارج نیست پس تو ذهن باید باشه. ما میگیم اینه که تو ذهنم همین مشکل رو داره. بله، اونی که منطبق بر کثیرین میتواند بشود خود کلی طبیعیه. به این زبان نگفته، میگه ماهیت من حیث و هیه هیه است که انطباق بر کثیرین میتونه داشته باشه. ماهیت من حیث و هیه هیه است که میتونه انطباق بر کثیرین داشته باشه. خب ماهیت من حیث و هیه هیه یا همون کلی طبیعی که میتواند انطباق بر کثیرین داشته باشه، خب همون جوری که شما میتونید بگید تو ذهن وجود داره، همونجوری میتونیم بگیم تو خارج هم وجود داره. ماهیت من حیث و هیه هیه تو خارج هم متحققه. پس بنابراین شما روند استدلالتون دچار خدشه خواهد شد. شما میخواد بگید چون تو خارج نیست پس تو ذهنه. ما میگیم نه، اونی رو که میتواند منطبق بر کثیرین باشه که خود ماهیت من حیث و هیه هیه و کلی طبیعیه، میتواند در خارج متحقق باشه. پس نیازی به اثبات وجود ذهنیش نیست. و المنطبق علا کثیرین، اونی رو که منطبق بر کثیرین میشه، انما هو المایت من حیث و هیه هیه، مایت من حیث و هیه هیه است. اسمشو نیاورده ولی از فضا کاملا روشنه، همون کلی طبیعی. و هیه موجودتون فی الخارج ایزن. خب ماهیت منه، این ماهیت خودش باشد و خودش، هیچ چیزی همراش نباشه، حتی عدم غیر همراش نباشه، خالص خالص، خالص خالص به این معناها، یعنی به نحو لا به شرط مقسمی ماهیت. لذا میگه تو خارج موجوده. اونی که منطبق بر کثیرینه همانا ماهیت من حیث و هیه هیه هست و هیه موجودتون فی الخارج ایزن. این در خارجم میتونه باشه، چنانچه تو ذهنم میتونه باشه. فلا یتم الدلیل، دلیل شما که میخواد بگید چون تو خارج نیست پس تو ذهن باشه، این مخدوش خواهد شد. این اشکالی است که به عنوان اشکال دوم مطرح شده. قول تو من یه نکته عرض بکنم، مهمترین مشکلی که الان اینجا مستشکل داره و اشکال مستشکل داره و صریحا صدرا بهش نپرداخته، گرچه همین حرف رو صدرا میخواد بزنه، خلط میان نوعی از انطباقی است که تو کلیه طبیعی وجود داره با نوعی از انطباقی ما تو کلیه عقلی دنبالش هستیم. ما معمولا بحث انطباق بر کثیره رو در کجا پیاده میکنیم؟ در همین مفاهیم کلی که فقط تو ذهن هستن، انطباق پذیری بر کثیرین، مثل مفهوم کلی و مصادیقش. ولی پیشترها هم این نکته متذکر شدیم، خوبی که دوستان روش راجبش تعامل بکنن. کلیه طبیعی که خود ماهیته، ما بهش میگیم کلی، با اینکه همه توضیح دادن این معروض کلیه، نه به ما انه معروض کلی. اساس وصف کلیت رو ما کار نداریم، وصف کلیت رو کنار بذاری تازه میرسی به کلیه طبیعی. ببینید شما مثلا کلیه منطقی، کلیه عقلی و کلیه طبیعی. کلیه منطقی چیه؟ همین تعریف کلیت، انطباق بر کثیرین، این وصف، این کلیت، اینو میگن کلیه منطقی. خب کلی عقلی چیه؟ ماهیت متصف به این صفت کلیت رو میگن چی؟ کلی عقلی، انسان کلی. اما کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی خود اون معروض است، نه به ما انه معروض للکلی ها، نه، خود این معروض خالص، یعنی انسان، انسان کلی طبیعیه. این چرا به انسان میگن کلی طبیعی؟ چرا میگن کلی؟ این کلی با کلی منطقی، همونی که تو کلی عقلیه، کاملا متفاوته. بارها عرض کردیم مراد از کلی در کلی طبیعی ارسال، اطلاق، اشاره به همون لا به شرط مقسمیتشه، اینکه با همه چیز میتونه همراه باشه. این غیر از انطباق مفهومیه، این یک جور انطباق ویژه درش مد نظره، که کلمه انطباق رو به کار بردنم دردسر ایجاد میکنه. بله الان ذهن مستشکل رفته به طرف نوع خاصی از انطباق پذیری و همراهی که کلی طبیعی با هر چیزی میتونه. این انطباق نیست، ما الان بحثمون رو کلیت و انطباقی است که تو منطق میخونیم، یعنی وصف کلیت، بحث انطباق، ما بحثمون رو اون نکته هستش. خب این یک نکته مهم. حالا برسیم به جوابی که صدرا متعلقین میده. صدرا میگه منم با شما موافقم، چنانچه موجود خارجی متشخص است و انطباق توش راه نداره، موجود ذهنی هم از یک جهت متشخص است و انطباق توش راه نداره. اما ما الان که از این منظر این رو مورد توجه قرار ندادیم، همون بحثی که تو وجود ذهنی در کتابای دیگه خوندیم و همینجا هم باید مطرح بشه، چون دو جهت داره، از یک جهت متشخص است اما از جهت دیگر که جنبه حکاییش هست، و ما الان به همین جنبه حکاییش کار داریم. یعنی ما الان فرض کنیم مثلا انسان از اون جهت که یک نوع تشخصی تو ذهن ما پیدا کرده، از این جهت کیف نفسانی است و وجودی داره، از این جهت که کار نداریم، از این جهت انطباق نداره، نه، از اون جهت که مسئله مفهوم انسان با وصف انطباق پذیریش بر مصادیق مد نظره، از اون جهت مد نظر ماست. به بیانی که خود صدرا اینجا سریع هم میگه، اینی که میگیم انسان از اون جهت که مقید است به انطباق پذیریش بر کثیرین مد نظر ماست. خب چون این چیزی قطعا تو خارج نیست، ما تو خارج انسان منطبق بر کثیرین نداریم. به ما انه منطبق علی کثیرین ها، کلی طبیعی بدون این قید داریم، ولی کلی طبیعی با این قید فقط توی ذهنه. ببینید کلی طبیعی حتی مرسل است از انطباق و عدم انطباق. انطباق به معنای کلیتی که تو ذهنه، به معنی همینی که منطقی میفهمه. کلی طبیعی حتی از این معنا هم مرسله، یعنی میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. ما صدرا میفهمد بابا ما مطالعهمون راجع به انسان متصف به صفت کلیته، این که در خارج نیست، این فقط تو ذهنه. و اگر هم میگیم موجود ذهنی مسابقت با شخصیت داره، ما از اون منظر که موجود ذهنی رو مد نظر قرار ندادیم. ببینید بیان رو، قلتو لیس المقصود ان الانسان الموجود فی الذهن مثلا لیس شخصا. اصلا ما که میگیم انسانی که در ذهن متحقق هستش انطباق پذیر است بر کثیرین، نمیخوام بگیم متشخص نیست، شخصیت نداره، نه از یک جهت متشخص از شخصیت دارد، انطباق بر کثیرین نداره. لیس المقصود ان الانسان الموجود فی الذهن مثلا لیس شخصا و لیس معه ما، لیس المقصود ان الانسان، مقصود ما از این بحثایی گفتیم این نیستش که، لیس المقصود، مقصود این نیستش که انسانی که موجود در ذهن است شخص نیست، و لیس معه ما یمنعه عن الاشتراک، و به همراه این انسان موجود در ذهن اونی که مانع از اشتراکی که همون تشخص وجودی هستش نیستش، همراه اون نیستش. نه ما نمیخوایم اینا رو بگیم، یعنی انسان موجود در ذهنم از یک منظر شخصه و به همراه او چیزیست که مانع از اشتراکه. پس مراد شما چیه؟ بل المراد عرض کردم اصلی بس همونیست که عرض کردم، خلط میان نوعی از ارسال و انطباق که توی کلیه طبیعی است و نوعی از ارسال و انطباقی که الان مد نظر ماست به عنوان کلیت مفهومی، بحث انطباق پذیری بر مصادیق که افراد و کلی درست بکنه. بل المراد ان لنا ان نتصور معنى الانسان، معنى الانسان المطابق لكثيرين، میفهمم بلکه مراد این هستش که برای ما هست، یعنی ما انسان ها میتوانیم بفهمیم معنای انسان مطابق با کثیرین را از اون جهت که مطابقت با کثیرین داره، نه از جهتی که یک موجود ذهنی است و متشخصه، اونو ولش کنید. بل المراد ان لنا ان نتصور معنى الانسان الكلي، اینجوری بگیم ما میتونیم تصور بکنیم معنای انسان کلی را. انسان کلی یعنی چی؟ یعنی انسانی که مطابق استش با کثیرین. و نهذره عند العقل كذلك، نهذره و حاضر بکنیم انسان را در نزد عقل با همین وصف. با چه وصفی؟ با وصف انطباق بر کثیرین، با وصف کلیت. و معلوم و یقینا چیز کاملا واضحیه که ان الانسان المعلوم كذلك من حيث انه معلوم کذالک لیس فی الخارج، و خیلی واضح هستش که انسانی که فهمیده شد این گونه، کدوم گونه؟ منطبق بر کثیرین، از اون جهت که منطبق بر کثیرینه، نه از اون جهتی که متشخص ذهنیه. خیلی میتونست ایشون ادبیات راحت‌تری واسه بحث‌های بعد پیاده بکنه، دو جهت داره، از یک جهت متشخص، از یک جهت ما از اون جهت داریم مورد مطالعه قرار میدیم، و انسان از اون جهت تو خارج موجود نیست، از جهت کلیت و انطباق فقط تو ذهنه. و معلوم یقینا ان الانسان المعلوم كذلك من حيث انه معلوم كذلك ليس في الخارج ولا متشخصا بتشخص خارجي اصلا، ولذا مقابل خارجی میشه ذهنی. اون منظری که شما توجه کردید اصلا ذهنی نیست، اون خارجی خودش، از اون منظری که مقابل خارجی است و تشخص نداره اونو میگیم ذهنی، از اون منظر ما میگیم ذهنی. لذاست که مثلا فیلسوف تشخص رو با وجود خارجی گره میزنه و عدم تشخص و کلیت و انطباق پذیری رو با ذهنی بودن و مفهومی بودن گره میزنه. حالا و من الاستفسارات، استدلال سوم تمام شد، میرسیم به استدلال چهارم در بحث اثبات وجود ذهنی. خوب این رو توجه داشته باشید، حاشیه حاجی اینجا داره، عبارت یه مقداری ممکنه بگیم به گونه ایست که شاید تقریرهای مختلف بشه. من در دوره قبل به حسب حاشیه حاجی یک کمی متفاوت معنا کردم، ولی فکر میکنم اینی که الان عرض میکنم این درست هست و باید به این شکل معنا کرد. حالا در هر صورت الان اونی که صحیح به نظرم میرسه این رو عرض میکنم، بعد حاشیه حاجی اینا رو هم میتوانید مورد ملاحظه قرار بدید. طریقه چهارم تمرکز روی مفاهیم اعتباریه، این رو باید روش تاکید کنیم، چون حاشیه حاجی آدم رو به گول فریب میده و گول میزنه، رهزنی ایجاد میکنه. دو تا بیان حاجی توی حاشیه داره، هیچ کدوم از اون دو تا راجع به اصلا ارتباطی به این طریقه رابع نداره. یعنی اگر یکمی می‌خواستیم مفصل بگیم اون رو میگفتیم. نه دو تا بیان، هر دو تا بیانش دچار اشکال هست. اصل بیان اینه که در طریقه چهارم ما متوجه امور انتزاعی میشیم. ما در طریقه های قبل متوجه چی بودیم؟ مثلا در طریقه اولا متوجه چی بودیم؟ معدومات. حالا معدوم های ممکن و معدوم های ممتنع. در مثلا طریقه بعدی متوجه حکم بر معدومات بودیم، درسته؟ در یک طریقه متوجه کلیت بودیم، طریقه سوم متوجه کلیت بودیم، در طریقه چهارم متوجه مفاهیم اعتباری میشیم. مفاهیم اعتباری منظورش چیه؟ معقول های ثانی، مطلقا منطقیش و فلسفیش. من تو بحث فلسفیش الان باید بگیم تو فضای برداشت سید سندی هستیم، نه در برداشت نهایی صدرا، در برداشت مشهور از معقولهای ثانیه فلسفی هستیم که میگیم منشأ انتزاع بیرونه ولی خودش تو ذهنه، منشأ انتزاع بیرونه ولی خودش تو ذهنه، همونی که بعدا حاجی سبزواری مطرح میکنه به عنوان معرفی معقول ثانیه فلسفی. اینجا مراد از مفاهیم اعتباری مطلقه، این هم مفاهیم اعتباری منطقی مد نظر، هم مفاهیم اعتباری فلسفی، منتها تو بخش فلسفیش مد نظر برداشت سید سنده، این همون رو که حاجی سبزواری به عنوان معرفی معقول ثانیه فلسفی گفته. خب کلمات اینجا وجود داره که همون ذهنیتی که حاجی پیدا کرده رو ایجاب میکنه، ولی منظور صدرا اینه تمرکز روی مفاهیم اعتباری که در خارج وجود نداره نشون میده که اینها باید در یه جایی باشن و اون کجاست جز ذهن، نمیتونید موتنی براش پیدا بکنید. بس اینه، اگه اینجور حرف بزنیم دیگه اشکال حاجی هم وارد نمیشه بنابر تقریر دومش، که این که شده همون استدلال اول. استدلال اول روی معدومات رفته، معدوم ممکن و روی چی؟ معدوم ممتنه. اینجا روی مفاهیم اعتباری رفته، اینها با هم فرق میکنن. و من الاستبصارات فی هذا الباب، از جمله در واقع امور استبصاری رو که در این باب وجود داره، بصیرت های جدیدی رو که پیش میاد در این باب و وجود ذهنی رو برای ما ثابت میکنه، یا لااقل وجود ذهن رو برای ما ثابت میکنه، اینه که انان نتصور، نتصور قبلا عرض کردیم یه ندرک کابل، نگی تصور چی، ما الان بحثمون رو همین تصوره، ما ادراک میکنیم به نحو ارتکازی واضح. انان نتصور الامور الانتزائیه و صفات المعدومه فی الخارج. این واب رو باب تفسیر بگیرید، توجه کردید، این تفسیر همین امور انتزائیه، ما درک میکنیم امور انتزائی را، امور انتزائی معقولات ثانیه اهم از فلسفی و منطقی، ما امور انتزائی درک میکنیم، ما صفات معدومه فی الخارج، اصلا امور انتزائی همینن، تو خارج نیستن. نگید این شده همون استدلال اول، نه اصلا ربطی به اون نداره، اون میخواد بگه ما معدوم ممتنع و معدوم ممکن رو تصور میکنیم، اون یه چیز دیگه است. ما تصور میکنیم امور انتزائی و صفات معدومه در خارج را و نحکم بها علی الاشیاء، و اینم از جمله جملات رهزنه، همون بیان اول حاجی. و نحکم یعنی مثلا آدم فکر میکنه، یعنی بحث روی این استش که این مفاهیم محمول قرار میگیرن، نحکم بها علی الاشیاء، یعنی حکم میکنیم به وسیله این مفاهیم اعتباری بر اشیاء محمول قرار میگیرن. بعد بگیم قبلا بحث این بود که معدومات موضوع قرار میگیرن، الان میخوام بگیم معدومات اصلا اینا نیستش، توجه کرد، اصلا اینا نیستش، چون به خاطر اینکه توجه به مفاهیم اعتباری کار ما رو تمام میکنه. چنانچه تو استدلال اول توجه به مفاهیمی که در واقع مفاهیم معدومات خارجی هستن کار ما رو تمام میکرد، در واقع صدرا میخواد اینجا ما رو متوجه یک سری از علوم ما میکنه که اینها اساسا تو خارج نیستن، خب پس با تو ذهن باشن. فلا محالت لها ثبوتون، فلا محالت متفرع بر چیه؟ نه متفرع بر حکم که بیان اول حاجی سبزواری پیدا بکنه، نه نه نه، فلا محالت متفرع بر نتصور و امور اعتباری است. پس فلا محالت لها ثبوتون، وقتی ما اینا رو تصور میکنیم و درک میکنیم پس یک ثبوتی دارن. فثبوتها اما فی الخارج، ثبوتشون یا باید تو خارج باشه و ما اضافه و نسبت، مثل همونی که فخر رازی میگه اگه چون خارجی باشه، این حرفا بیشتر در مقابل قول به اضافه هستا، اگه امور خارجی باشه میگیم خب از باب اضافه نفس به اون امور خارجی علم حاصل شد، خب ولی میبینیم اینا تو خارج که نیستن. فثبوتها اما فی الخارج و هو محالان، چون اعتباری ان، و هو محالان چون اعتباری ان، لانها امور اعتباریه، چون اینا امور اعتباری ان. وقتی اینجوری شد فهی موجودتون فی الذهن، پس اینا تو ذهن موجود هستن و هو المطلوب. این هم به عنوان استدلال چهارم. من دیگه الان نمیگم حاجی سبزواری به کدوم، چون از همون وجه اولش در درونش هم دچار اشکاله، و در وجه اول حاجی سبزواری متوجه نحکم شده، توجه کردید، چون یه بیان خود حاجی داره که خود صدرا داره و اون ازش که این بیان حاجی اینه، بیان اول حاجی اینه که میگه امور اعتباری، بگیم این رو، امور اعتباری محمول قرار میگیره و وقتی محمول قرار میگیره باید ثابت باشه. خب حاجی میگه بابا این بحث متفرع بر این قوله که ثبوت شیء لشیء نه تنها فرع ثبوت مثبت لست، بلکه فرع ثبوت ثابت هم هست، و چون این محمول قرار گرفته محمول هم باید ثابت باشه، پس باید خارج که نیست، پس باید تو ذهن باشه. خب توجه داشته. بعد میگه اما بنابر قولی که عموما گفتن که فرع ثبوت مثبت لست لست ثابت، دیگه این استدلال جا نداره، استدلال چهارم جا نداره. توجه کردید؟ یعنی حاجی هم تو بیانش آورده فرع ثبوت ثابت باشه فی ظرف الاتصاف. اگه میخواید حرف ملا صدرا رو بیاریم، فی ظرف الاتصافه، یعنی حتی بنابر قول حق هم فی ظرف الاتصافه، اصلا نمیخوره با این بیانات اینجا. بعد این باعث میشه که حاجی سبزواری بگی که مگه اینکه منظور این باشه که ما اصلا تصور میکنیم این صفات معدومه را، این نگو اون کلمه واو تفسیر نبود، صفات معدومه را، میگه خب این که برمیگرده به استدلال اول. توجه کردید؟ هیچ کدوم از این دوتا نیستش، نه اون بیان اول نه بیان دوم، بلکه بحث اینه ما یک سری مفاهیم اعتباری رو درک میکنیم، اینا تو خارج نیستن پس با تو ذهن باشن، بحث اینه. اینم به عنوان طریقه چهارم. بله اینجا گفتم به حسب قرائت سید سند و همون قرائتی که حاجی سبزواری در معرفی معقول ثانی فلسفی مطرح کردن. و من الارشیات الوارده، استدلال پنجم، اینا دیگه به ببینید مثلا و من الاستبصارات گفتم طریقه رابع است، ولی اسم طریقه اینجا نیومده، طریقه رابع است اینجا. و من الارشیات طریقه خامسه است برای اثبات وجود ذهنی یا دست کم وجود ذهن. اینجا روح بحث چیه؟ ببینید الان کاملا آدم میبینه که داره میگرده در مباحث فلسفه ببینه کجاها چیزایی وجود داره که وجود ذهن رو اثبات میکنه. ما علومی داریم که اینها به حسب اضافه نفس به خارج نیست، پس معلوم میشه یه جایی باید موجود باشه و اونم تو ذهنه، داره میگرده در مباحث فلسفی. از جمله جاهایی که داره پیدا میکنه بحث علت غاییه. ببینید وقتی ما فوائل رو توجه بکنیم، ما در بحث فاعل گفتیم که حتما فاعل در فاعلیتش باید علت غایی لحاظ بشه، یعنی اصلا علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله، علت غایی میشه باعث میشه که فاعل دست به کار بشه و شروع بکنه. خب ما سوال میکنیم این فاعل که میخواد دست به کار بشه و کارش رو شروع بکنه و قطعا باید غایت رو لحاظ بکنه، غایت که موجود نیست هنوز، غایت که الان در خارج موجود نیست، این فاعل باید علم به غایت داشته باشه تا دست به فاعلیت ببره و فعل خودش رو شروع بکنه. و این علم شما نمیتونید بگید علم حضوریه، چون علم حضوری باید شی موجود باشه، انسان بهش ارتباط برقرار بکنه و کار بکنه، و بحث اینه که اصلا غایت هنوز موجود نشده، پس اینجا نمیتونه علم حضوری باشه، پس حتما باید چی باشه؟ علم حصولی باشه. شی که در خارج موجود نیست، علم بگوام که باید علم حصولی باشه، پس در کجا باید موجود باشه؟ در صغ این فاعل باید موجود باشه، در ذهن، در عقل باید موجود باشه. توجه به بحث علت غایی داره میکنه تا نوع دیگری از وجود غیر از وجود خارجی رو اثبات بکنه. ببینید و با لفظ ارشیات هم ازش یاد میکنه. و من الارشیات الوارده، از جمله ارشیاتی که وارده بر نفس انسان است و میفهمد که باید گونه دیگری از وجود خارجی به عنوان وجود ذهنی ما داشته باشیم، اینه که ان کل فاعل یف الو فعلا لغایت و حکمت لو لم یکن لما یترتب علی فعله من الغایت و الغرض نحو من الثبوت لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لاجله. ببین الان بحث مطلق گفته، میگه هر فاعلی، حالا این موجب یک اشکال جواب شده که اینجا در صفحه بعد بهش میرسیم. و من الارشیات الوارده، از جمله ارشیاتی که وارد ازش اینه که هر فاعلی که یفعل و فعلا انجام میدهد فعلی را برای یک غایت و حکمتی، لو لم یکن لما یترتب علی فعله من الغایت و الغرض لم یکن برای او نحو من الثبوت، اگر نباشد برای اون چیزی که مترتب بر فعلش میشه، چی مترتب بر فعلش میشه؟ من الغایت و الغرض، اون غایت و غرضی که مترتب بر فعلش میشه، اگر اون نحو من الثبوت، نحوی از ثبوت نداشته باشه پیش از این که موجود بشه، چون اون موجودیتش بعد از فعلشه، قبل از اینکه فعلش بیاد و قبل از اینکه خود غایت و غرض بیاد، اگر غایت و غرض یه نحوه ثبوت نداشته باشه، لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لاجله، این فاعل فعلی رو برای انجام دادن و به دست آوردن اون غایت و غرض انجام نمیده. ولو کان له تحقق فی الخارج عینیان لازمه تحصیل الحاصل. اگه بیر خب باشه غایت و غرض هم الان موجود باشه تو خارج، اگه باشه که دیگه باز چرا کار انجام بده؟ ولو کان له، یعنی له یعنی اون غرض و غایت، تحققی در خارج داشته باشه، عینیان تحقق، عینیان تحقق فی الخارج عینیان، اگه اینجوری باشه لازمه تحصیل الحاصل، دیگه این فاعل چرا فعل انجام بده؟ تحصیل حاصل پیش میاد. فلا بد، چون اینجوریه، فلا بد و ان یکون له نحو من التقرر لا يترتب عليه آثاره المخصوصه به المطلوبه من و هو المعنی بالوجود الذهني. پس قطعا باید برای این غرض و غایت یک نحوه از تقرر باشه که لا يترتب عليه، مترتب نمیشود بر او آثار مخصوصه به او، مطلوبه از او. چرا؟ چون وجود عینیش این آثار رو داره. و هو و این نحوه دیگر از تقرر غایت که آثار مخصوصه او برش مترتب نمیشه، یعنی وجود خارجی نداره، همونی است که ما در نظر گرفتیم به عنوان وجود ذهنی. یعنی از راه مسئله فاعل و علت غایی میخواد نحوه دیگر از وجود برای غایت و اینا درست بکنه که همون وجود در ذهن و وجود ذهنی باشه. یه اشکال جوابی متوجه همین استدلال هست که در صفحه بعد میاد، این متاسفانه ترتیب رعایت نشده، الان میره تو استدلال بعدی باز برمیگرده. و اما استدلال ششم، استدلال ششم که اینجا مطرح کرده و به عنوان استدلال تنبیهی ذکر میکنه اینه که ما مشاهده میکنیم که برخی از امور غیر متحقق در خارج که الان به عنوان امور وهمی ازش یاد میکنه، یعنی میخواد نگید این دور است و اینا، نه دور نیست، ما رو داره متوجه یک سری امور میکنه که در خارج واقعیت نداره اصلا، توجه کردید؟ یا الان واقعیت نداره ولی منشأ آثاری میشه در شما. مثلا اوهامی رو که انسان داره، اوهامی رو که انسان داره الان اینا تو خارج نیستن، اصلا اوهامن، ولی این اوهام منشأ تأثیراتی هستش، در خارج که نیست. از طرفی منشأ اثر عدم که نمیتونه منشأ اثر باشه، پس اصلا یه نوع وجودی داره که منشأ اثره، در خارج نیست، پس باید در سقعه نفس ما باشه. مثلا ایشون مثال هایی میزنه که من اجازه میخوام که تفسیر بکنم، تندتر بخونیم اینجا. و مما ينبه فعلا ما نحن بصدد، یعنی چجوری داره میگرده مباحث فلسفه رو تا مواردی پیدا بکنه که گونه دیگری از تحقق رو تثبیت بکنه. و مما ينبه كلام ما نحن بصدد، از جمله چیزایی که تنبیه میکند تو را، آگاه میکند تو را بر آن چرا که ما در صددش هستیم و اونم اثبات ذهن و ذهنیه، اینه کون الاشیاء الوهمیه الغیر الواقعه فی الاعیان سببا للتحریکات و تاثیرات الخارجیه. اینکه اشیاء وهمی غیر واقعی در اعیان، نگید این دور و اینا هستش، ما رو متمرکز میخواد بکنه به یه چیزایی که روی اینا فکر کنیم. اشیاء وهمی که واقعیت در خارج ندارن، میبینیم منشأ اثرن، سببا لتحریکات و تأثیرات الخارجیه، سبب برای تحریکات و تأثیرات خارجیه میشود. و ان لم یترتب علیها آثار و هل مخصوصت المطلوبه، گرچه مترتب نشود بر اون اشیاء وهمیه آثار مخصوصه مطلوبه، چون در خارج که متحقق نیست آثار، ولی یک اثری داره، میخواد بگه توجه داشته باشه اون آثار مطلوبه ای که متوقع از خودش باشه که تو خارج اگه باشه این آثار رو داره، اینا رو نداره، ولی بالاخره منشأ اثره. ولی وقتی منشأ اثر بود که نمیتونه معدوم باشه، پس معلومه که تو نفس ما موجوده. مثال میزنه، اولا ترى ان تخيلك لمشتها لطيف كيف يحدث في بدنك شيئا. خیلی جمله مبهمیه، توجه کردید؟ ذهن انسان ممکنه به هر سویی ببره، توجه کردید؟ حالا شما به طرف غذا و این چیزا، اولا ترا، آیا شما نمیبینی که تخیل تا لمشتها لطیفن نسبت به یک چیزی رو که به فرض مثال اشتهای انسان به او هستش، مثلا فرض کنید که غذای خیلی خوشمزه و اینها، کیفه یهده صفی بدنه که شیعا، چجوری ایجاد میکند در بدن تو یه چیزی را، مثلا آب دهان در دهان انسان جمع میشه و اینها، خب اینا کجا هستی؟ در خارج که نیستش که، بس حتما باید تو سوق نفس ما باشه. بله. و تخیل مثلا این مثال نگاه کنید، و تخیل کلیل هموزه یوجب لک انفعالا و قشعریره. و شما وقتی که ترشی رو تخیل بکنید یک بدنتون منفعل میشه و اصلا گاز خود اگه ترشیش خیلی ترش باشه پس به یک لرزشی هم بر اندام شما میاد، یه لرزشی میاد، این منشأ اثره. یه مثال دیگه هم میزنی، این مثال نباید با استدلال قبلی خلط بشه. از مثلا اینجا چی میخواد بگه؟ میگه اگر صورت خانه در ذهن نباشه شما تحریک میشی به طرف خانه ساختن. میبینید نمیخواد بگه که اگه غایت رو در نظر، اون بحث منظور نیست، از این منظر مد نظره. توجه کردید؟ انسان یه خیالاتی میکنه، این خیالات رو وادار به یک سری کارهای عملی میکنه. توجه کردید؟ طلبه است. خب طلبه کارش که تجارت اینا نیستش که اینجا میشینه میگه که این مردم اصلا عقل ندارن. توجه کردید؟ راحت میشه مثلا این مقدار پول در آورد. توجه اینجا نشسته خیال میکنه. وقتی این خیال دو مرتبه، سه مرتبه، چند مرتبه تکرار بشه، یا این تحریک کننده است، میره دنبال ببینه چه خبر هستش. یه جا مثلا اهل دنیا رو گیر آورد، میگه خب این اینجوریه ولی اون جور میشه، و در ضمن پیام میده که مثلا منم میام تو برنامه شما. توجه کردید؟ یواش یواش بعد از چند مدت میبینه این طلبه شده تاجر. توجه کردید؟ شده تاجر. اشکال البته نداره که این، ولی به حسب طلبگی چندان جالب نیست. توجه کردید؟ خب الان منظور این است، نه اینکه علت قایینا، منظور از این منظر که صورت یه چیزایی، همین تخیل یه چیزایی در انسان اثر. خیلی نکته تربیتی خوبیه این تخیل برخی از امور. حالا اگر خانه سازی چیزی رو دوستان دارن تابستان در هیچ اشکال نداره، نذارن به فرض کنید که به زمستان اینها بکشه. خیلی خوب، کجا هستین؟ ولو لم یکن لصورت بیت تورید و بناعه، اگر برای اون نقشه خانه ای که اراده ساختنش رو کردی یه نحوه از ثبوت نباشه، لما کان سببا لتحریک اعضائک. از این منظر توجه کنید و نه از منظر استدلال قبلی. لما کان سببا لتحریک اعضائک، از اینجا داخل پاورقی میره و قد حکیان بعض حزاق الاطباء، میخواد همین بیان رو که الان در طریقه سادسه داشته نمونه هایی رو ذکر کنه. من خیلی سریع عرض بکنم، جلد دوی همین اسفار صفحه 184 آدرس بنویسید، مباحث مشرقیه جلد یک صفحه 508، اشارات نمط 10 فصل 25، اشارات نمط 10 فصل 25 و حالا موارد دیگه. منظور از این بعض حزاق الاطباء محمد ابن زکریای رازی، صاحب حاوی و من لا یحضره الطبیب. چقدر قشنگ، من لا یحضره الفقیه که نوشته، این من لا یحضره طبیب. حالا اینجوری، متولد 250، متوفای 320 یا 313 هستش، منظور ایشونه. و اون بعض ملوک هم منصور ابن نوح والی خراسان، و داستانش هم که میدونید چی شده، فیلمش هم ساختن و که میدونید دیگه. خب این تا اینجا که در واقع یه بیماری سختی پیدا کرده بود، نمیتونست راه بره، هرچی درمان میکردن درمان نمیشد. این فهمید که مشکلش مشکل روحیه، مشکلش مشکل جسمی نیست، و میدونید که آماده کرد و مدتها بدنش آماده کرد و قشنگ نرمشش داد و بعد برد در یه حمام و گفت داغ داغ کنید و اینا، و بعد از چندین روز که با بدنش کار کرد اون وقت برد در حمام، و اون وقت وقتی رفت داخل حمام گفت هیچ کس هم نباشه، چاقو این حرفا اونجا چیکار میکنن باشه، و بعد شروع کرد اونجا بد و بیرا بهش گفتن و انواع بد و بیرا، و من شما این همه ظالم هستید و کذا، من از اونجا کشون دید آوردی این، مثلا من به عنوان پردازش میگم، من آوردی اینجا، من مگه بیکار بودم برای شما بیام؟ درجه عصبانیش کرده، من مگه بیکار بودم؟ شما کی هستی؟ اصلا آدم نیستی شما، مثلا حالا به زور مثلا اینجا نشستی، مثلا فکر کردی کسی هستی؟ هی شروع کرد و حرفا خیلی تند، عصبانی، هی حرارت بدن این شخص هم داره بالا میره اینا، و اونم آماده ازش که گفتم دست قبلا گفت که یک چیزی هم آماده کنید که من در جا در برم از اینجا. آره خب خیلی که عصبانی شد، این پریب که مثلا یه حمله بهش بکنه، اونم دوان دوان رفت و اینم همجور در این دنبالش بود و بود و فریاد که بگیریده شد، یه دفعه متوجه شد راه رفته. توجه کردیم؟ خب بعد انرژی پیغام داد به در واقع همون طبیب محمد ابن زکریا رازی که بیا ما فهمیدیم برای چی بود اینا، گفت نه پیغام بدید که به ممکن یک زمان یادش بیاد اونم بعد ویرا، بله یه چیزی بشه. این منظور اینه. و بعض النفوس قد یبلغ فی القوه و الشرف. قبلا ما تو صفحه 266 که گفتیم عارف خلق به همت داره، به اون بحث در واقع توجه داده که یه سری چیزا در درون میگذره که تاثیر خارجی میذاره. عبارت هایی داره که این عبارت ها، این به احتزاز کل ذالک به احتزاز الوی و تایید ملکوتی، اشاره داره به همونی که حاجی سبزواری توی حاشیه گفته که اشاره به کار امیرالمومنین داره. حالا حضرت حسن زاده تو حواشی توضیحات داده، آدرس داده، امالی صدو اون اشعار هم اشعار جامعه، صاحب سلسلت الذهب منظور اشعار جامعه هست، اون را ملاحظه میفرمایید. خب اینها به عنوان باورقی حساب بشه. بله باورقی حساب بشه. یک فئن قلت قلنایی تا و عجابه وجود داره. این چند سطر بر میگرده به استدلال پنجام، یعنی بحث علت غایی. اصل بحث چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال این استش که شما که میگید هر چیزی غایتی داره و برای غایتش کار میکنه، اگه این حرف رو به نحو عام بزنید، خب لازمش اینه که فوائل طبیعی هم دارای ذهن باشن، دارای علم حصولی باشن. این اشکال رو فخر رازی مطرح کرده و خواجه جوابشو داده. جوابی که خواجه داده به این سبک هستش که بله، همه فوائل یک نوع شعور دارن، حتی طبیعیات هم یک نوع شعور داره. اینجوری جواب داده حاجی الان ملا صدرام بیان خواجه رو میپسنده. حاجی سبزواری در ذیل همین صفحه یه جواب دیگری داده، بحث فاعل تسخیر، بیان خوبیه، ولی میشد یه جواب دیگر هم ما به این بحث بدیم. و اون جواب دیگه اینه که بابا اصلا ما ضرورت نداره که بگیم برای همه فوائل اینجوریه، که برای بخشی از فوائل همین معنا رو ثابت کردیم مسئله تمامه. به حسب استدلال ما مسئله تمامه. فاعل طبیعی، فاعل علمی، ما تو فاعل علمی همین کار رو بکنیم کفایت میکنه. ببینید بیان رو فئن قلت. پس این فئن قلت اشکال چیه رو توجه داریم. فئن قلت انهم سرهو به ان للتبائه غای بله به ان للتبائه غایات فی افائیل حد طبیعیه. حکما تصریح کردن که برای تبائه یعنی فوائل طبیعی غایاتی هست در افعال طبیعیشون. فا این لزم ان یکون لتلک الغایات نحو من الوجود الغیر العینی. اگر بر اساس استدلال پنجم شما لازم باشه که این غایات یک نحو وجود غیر عینی، یعنی ذهنی، یعنی علمی، علم حصولی داشته باشه، لازم ان یکون تلک التبایه ذوات اذهان شاعره به نتائج افائیلها و نهایت حرکاتها مع کونها جرمانیه. لازم میاد که این تبایه، یعنی این فوائل طبیعی، سنگ، فلان، اینها هم دارای اذهان باشه، اذهانی که شعور و ادراک داره به نتائج افائیلش و نهایت حرکاتش، با اینکه اینا مادی هن نمیتونن ذهن داشته باشن. قلنا صدر متعلم میفرماد که قلنا هذا الكلام مما اورده الخطيب الرازي على الفلاسفه. اینجا میگه خطیب الرازی، توجه کردید؟ بله. قلنا هذا الكلام مما اورده الخطيب الرازي. منبری خطیب رازی این فرمایشو بر فلاسفه وارد کرده. رادن علیهم، از باب اینکه رد بر اینا کرده باشه. حيث ذهب و الى ان للتباع العاليه والسافله، باز داره همین اشکال رو مطرح میکنه. هی حیث و ذهبو، یعنی این فلاسفه به این سمت و سو رفتن. الا ان للتبائع العالیه و السافله غایات طبیعیه، اینا غایات طبیعی دارن و نهایات ذاتیه، بحث ذات به طرفی متوجهن. و ان الغایته علتون به ماهیتها. به ماهیتها یعنی چی؟ هم بحث وجود ذهنیش. علتون به ماهیتها لفاعلیت الفاعل. غایت علت هست به حسب ماهیت و وجود ذهنیش نسبت به فاعلیت فاعل. یعنی علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله. و استکمالهی به ما یستد توسل الیه فی فعله، و استکمال پیدا بکنه فاعل به چیزی که یستدعی توسل الیه فی فعله، مستدعی استش توسل به سوی او رفتن در فعل این فاعل. و استکمالهی بما یستدعی التوسل الیه فی فعله. خب این رو فخر رازی اشکال کرده. خب خواجه چجور جواب داده؟ و عجابه آخر فصل هفت نمط چهار اشارات. و عجاب عنه شارح المحقق لمقاصد کتاب الاشارات، جواب داده از این اشکال جناب خواجه نصیرالدین طوسی محقق مقاصد کتاب اشارات، بالتزام ان لها شعورا به مقتضاها و غایتا فی افائلها، یا و غایتا فی افائلها، به این که ملتزم شده که برای این طبایع یعنی فوائل طبیعی شعور به مقتضاشون هست، یا و غایتا فی افائلها یعنی شعور به غایت در افائلشون هست، یا و غایتا فی افائلها غایت و ما فی الباب. بله، نهایت چیزی که وجود داره اینه که شعوری که فوائل طبیعی دارن شعور ضعیفه، غایت و ما فی الباب ان یکون شعورها شعورا ضعیفن. حاشیه حاجی در اینجا خیلی زی قیمته، توضیح این شعور ضعیف بر اساس مبانی صدرا. صدرا این بیان حاجی رو میپسنده. عرض کردم حاجی در پایان یه جواب میده و اونا مسلکون آخر فی دف، و اون نکته که عرض کردیم هم توجه داشته باشیم. از اینجا یعنی از و نظر فی اناس نخل و میلانها الى صوب بعض ذکرانها، از اینجا تا آخر فصل هم به عنوان پاورقی تلقی میشه. خب ما در واقع تو بحث وجود ذهنی تا پایان فصل دوم رسیدیم. طبیعتا ادامه بحث های اینه از فصل سه و تا برسیم به اون جنبندی هایی که باید داشته باشیم انشالله میمونه برای سال تحصیلی جدید. فردا هم دیگه طبیعتا جلسه جلسه اسفار نخواهد بود. یک تذکر خیلی کوتاهی عرض بکنم به حسب یه دو سه دقیقه که گویا فرصت باشه. خب ایام شعبانی هست، ما هم ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم. این توجه رو داشته باشیم، حالا لاقل این مقدارش مجرب هست. ما چون بحث ذهنی و فکری و عقلی و فلسفی و عرفانی و کذا و اینها، اینا رو توجه داشته باشید، طلبه هستیم هممون. اگر فضای در واقع این معارف صرفا به نحو ذهنی پیش بره، بعدن مراحلی پیش خواهد اومد که یک نوع احساس خسران و زیان خواهیم کرد و مشکلاتی برای ما پیش میاد. یعنی ضرورت داره پرداختن عملی به برخی از مسائلی که انسان میدونه. بالاخره ماه رجب گذشت، ماه شعبان هم الان درش هستیم، دعاها هست، عبادات هست، نمازمون رو بیشتر با دقت بیشتر با حواس جمعتر توجه باید داشته باشیم. هممون رو دارم عرض میکنم، طلبه هستیم، به ادعیه بیشتر توجه بکنیم. مناجات شعبانیه ما در این ماه داریم، دعاهای دیگر هست، ما به نشستن در محضر خدا نیاز داریم، ما به نشستن در محضر پروردگار و همنشینی با پروردگار نیاز داریم برای ایجاد استقرار نفس و استحکام نفس و روشن شدن فضاهای نفس، ما به اینها احتیاج داریم. نمازهامون رو با توجه بیشتر باید بهش بپردازیم. ماه شعبان هست و بعدش هم ماه رمضانه، برای اینجور امور وقت بذاریم، فرصت بذاریم. ماه رمضان هم در پیشه و خب بازم عرض میکنم ما طلبین یه وظیفه‌ای در قبال اجتماع داریم. تبلیغ اگر ممکن است برای ما، هر جور تبلیغی، یکی از شؤون اصلی طلبه تبلیغ دینه. ما در تبلیغ دین خودمون رو تربیت میکنیم. ما باید به این وجود در مسئله تبلیغ توجه داشته باشیم. اگر حتی تربیت علمی هم میتونیم بشیم، ما بسیاری از فضای معارف قرآنی و حدیثی رو معمولا در طول سال ممکنه خیلی نرسیم، ولی ایام تبلیغی بهانه خیلی خوبیه به این مباحث توجه داشته باشیم، با اجتماع سر کار داشته باشیم، با مردم سر کار داشته باشیم، به این انگیزه ها، به این انگیزه رشد خودمون در رشد دیگرانه، اینا، به این انگیزه ها، به این بحث ها بپردازیم. فرصتی برای تبلیغ فراهم شد، این فرصت رو از دست ندیم. اینم وظیفه ماست. تابستان در راه است، تعطیلات بسیار فراوان و گسترده و قابل استفاده است. قبلا راجع به این تعطیلات عرایزی خدمت دوستان عرض کردیم، توجه داشته باشن. الان سالیان سال دوستان ما طلبه هستن، اهل فضل هستن، فلسفه رو تا به اینجا رسوندن و حالا دانش‌های دیگر. ما نیاز به یه آقای این حرف رو میزد، میبخشید را چند دقیقه دیر میشه، یه بزرگی به رحمت خدا رفته میفرمود طلبه به سه چیز نیاز داره: یکی به تقوای زیاد، یکی به علم فراوان، یکی به بیان خوب. طلبه به این سه تا نیاز داره. یعنی اینا مقوم های یک طلبه هست، مؤلفه های مقوم یک طلبه هست. حالا بیان خوب رو مراقب باشیم، همین ایام تبلیغ طلبه باید بتونه حرف بزنه، بتونه به راحتی تدریس بکنه قدرتمندانه. این نیاز به تمرین داره، توجه که نیاز به تمرین داره، القاء مطلب، تنظیم مطلب، طرح مطلب، فرصت هایی که در تابستان برای ما پیش میاد، به لحاظ اون علم کثیری که ما بهش نیاز داریم، چقدر ما نیازمند دانستن هستیم در شاخه های متعدد. از الان دیگه دوستان باید یواش یواش اون گرایش های خاصشون رو شکل بدن، قلم رفقا باید قوی بشه. نگیم که ما هنوز هیچی ننوشتیم، نه دست ببریم چیزی بنویسیم، تحقیقی بکنیم. همه موضوعاتی که ما در سر کلاس ها، فقهش، اصولش، چیزهای دیگه، تفسیرش، فلسفهش، عرفانش باش آشنا میشیم، میتواند موضوع تحقیق ما باشه. تحقیق کردن رو بیاموزیم با تمرین، تتبع کردن، این سلیقه‌مون رو تقویت کنیم تو این فضا. قلمهای قوی رو ببینیم، قلمهای قوی رو بخونیم تا عادت کنیم به قلمهای قوی، تعبیرهای خوب. یک تعبیر گاهی اوقات میبینید قشنگ قلم ما رو راه میندازه، میتونه دقیقا اون بیان ما رو داشته باشه. خب در تابستان فرصت بسیار خوبی است. من نمیخوام بگم شؤون دیگری که برای زندگی و حیات هست، حالا ممکنه افراد مختلف باشن، به ویژه مثلا وارد اموری که اصلا ربطی به ما نداره نشیم. در محله هستیم، در روستا هستیم، میان فامیل هستیم، چیزی که به ما ارتباط نداره چندان، گاهی از اوقات دخالت کردن جز مزاحمت کرد، اینا واردش نشیم. توجه کردید ورود ما در این مسائل ورود سازنده باشه، بخوایم مشکلات رو کم بکنیم، همراه با محبت باشه این فضا. اگر ضرورت داره وارد بشیم، اگر ضرورت نداره وارد نشیم، تو این فضا وارد نشیم. اگر در یک محله‌ای، در یک جایی، در یک فضایی هستیم، مراقب شأن روحانیت در اون فضا باشیم، با همه شؤونی که باید مراقبت داشته باشیم، عقل تدبیری که باید اینجا به کار ببریم اونا رو اعمال کنیم، همه جا نقش سازنده داشته باشیم. نخواهیم جایی یک وقتی مثلا انگیزه های دیگری به میدان بیاد و مثلا انسان بخواد کارهایی رو انجام بده. در صورت حالا به سوره عرض کردم، ما این فضا رو، ماه رمضان در پیش هست، تابستان در پیش هست، برای خودمون برنامه بریزیم. سال گذشتم همه سال عرض میکنم برنامه رو پر بریزید، ولی اگه 50% عمل کردید خودتون رو موفق بدونید. خالی نذارید برنامه‌تون رو، برنامه‌تون رو پر بذارید، ولی تفریح هم داشته باشید، آسایش و آرامش هم داشته باشید. اصلا تغییر مکان و اینها خیلی برای انسان مؤثر هستش. حالا اگر همش، من که همیشه میگم تفریح ما داریم میکنیم، ولی اگر همش درس میخونیم یه هفته 10 روزش کاملا خالی بذاریم. اگر همش درس میخونیم، من بعید میدونم اینجوری چیزا باشه، توجه کردید؟ به این بهانه فرصتامون رو تخریب نکنیم، خراب نکنیم، بریم دنبال فرض کنیم که همون کارامون، ولی خب نرمتر کار بکنیم، تغییر مکان بدیم، مسافرتی داشته باشیم، این فضاها رو هم البته مراقب باشیم، مراقب خانواده، اون انعطافای لازم، تدبیر. طلبه باید کارش با تدبیر گره بخوره، سادگی نکنه، این مقدار بیاندیشه، فضاهای فکریشو باز بکنه، وظایف خودش رو پیش روی ببینه، برای آینده خودش نقشه بریزه، آینده علمیش متمرکز بشه در یک جا، با مشورت با چیزای دیگه، یک کار از کارهای زمین مونده رو بگیره، بعد از 10 سال ما بگیم که این آقا دیگه این کار داره انجام میده. توجه کردید؟ در این اینکه کار عمومی طلبگی داره انجام میده، متمرکز بکنه خودش را در یک فضایی، البته به حسب استعدادش ممکنه که بتواند فضاهای متعددی رو پیش ببره. خب اونا هم باید از فضاهای کارشون استفاده بکنن. بزرگان ما، سلف ما، اونایی رو که قدیم بودن، امکانات به این حد نداشتن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر تحقیق کردن. ما الان کاملا فرصت داریم و موقعیت ممتازیه. باور کنید موقعیتی که میتونیم بر گرده دانش بنشینیم، همه اون چرا که به عنوان علوم اسلامی و امتدادهای فلسفه و امثال اینها مطرح استش، از معرفت شناسی گاهی اوقات مثلا خیلی عمیق نشون میده تا اون زیر مجموعه، همش هیچ رعبی نسبت به این فضا نباید باشه. ما میتوانیم بر این گرده ها بنشینیم و کاملا مسئله رو پیش ببریم. خدا رحمت کنه از که امام رو که این ایام متعلق به اون بزرگوار هست، این تحول عمیقی که ایجاد کرده، این انقلابی که پدید آورده، اگر ما قدر نشناسیم، اگر این فضاها رو توجه نکنیم، همیشه به این صف باقی نمیمونه. ما باید این فضاها رو تعمیق ببخشیم. اگر همین خیالمون جمع باشه که حالا شده دیگه، الحمدلله خوب شده و تمام شده، این نمیمونه همینجور. من خدمت عزیزان، بقیه عزیزان عرض کردم، ما خودمون هممون تو همین مسیر هستیم. اگر ما مدل خاص و ویژه و مطلوب اسلامی علوم انسانی رو پیریزی نکنیم، جامعه خیلی نمیتونه منتظر بمونه. تا کی میخواد منتظر بمونه برای اینکه ما مثلا جامعه شناسی اسلامی، نمیدونم اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی و امثال اینها بخوایم عرضه بکنیم؟ خیلی منتظر نمیمونه. ممکنه حالا بگی که درسته طبیعت شکلگیری یک تمدن طولانی زمانش، ولی خیلی منتظر نمیمونه. جامعه میخواد یه جور اقتصاد پیاده کنه، یه جور جامعهشو بگردونه، تربیتش رو ساماندهی کنه، امورش رو ساماندهی کنه. اگر ما نتوانیم این کارا رو انجام بدیم و به این سمت و سو بریم که سرمایه فراوانی در این فضا داریم، باید یک کسی عمر بذاره برای یک شاخه، برای یک شاخه ریز عمر بذاره، و بلکه چندین عمر باید گذاشت، چندین نفر باید عمر بذارن. اگه این کارو نکنیم آسیبهاش رو خواهیم دید. انشالله که اینجور نباشه، از فرصت ها بتونیم استفاده بکنیم و بحث ها انشالله پیش بره. خیلی عذرخواهی میکنم از تأخیری که شد. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا هم بعد از جلسه دوم نداریم. شما میگید یک انسان در خارج دیگه، بحث اینه که یک انسان تو خارج باشه، انسان به شرط الوحدت، چون اینا متضادن، سفیدی و سیاهی متضاد دیگه. نه لابه، بعضی لابه شرط نه، شما ذهنتون همون برداشت صحیح فلسفیه. این آقا میخواد بگه به شرط الوحده بیرون باشه. به شرط الوحده بیرونه؟ بله دیگه، همونجوری دارم میگم. بله، یعنی ببینید و هاز المانان لوجه وجود فلقاش واحدن، وحدت، ما انسان واحد تو بیرون نداریم. نه نداریم. اگه داشته باشیم یعنی یک انسان، یک موجود، یک چوب، یک مثلا دیوار، توجه کردید؟ یک چیز، یک انسان، هم سفید پوست باشه هم سیاه پوست باشه. الان داره دیگه، الان انسان ها همه این صفات دارن تو خارج دیگه. هم سیاه پوست داریم، هم سفید پوست، هم زرد پوست داریم، هم کوتاه داریم، هم بلند داریم. انسان ها که تو بیرونن، اگه یک انسان بیرون باشه، خب اون یک انسان نسبتش با اینا چیه؟ با همه اینا رو داشته باشه دیگه. چون امر واحدی است که با همه گره خورده. فرض ما رو کلیه طبیعیه، درسته که منطبق بر همه است. یک امر واحد منطبق به همه داریم بحث میکنیم. اگه ذهن رفته باشه منطبق، شما میگید تو ذهنی همون حرف صحیح رو دارید میزنید. میگیم اگر به شرط الوحدت بیرون باشه، این همه استفاده باید داشته باشه، منطبق بر همه است دیگه. اگر ذهن رفته باشه رو کلی طبیعی چیز، رو رب و نو، اشکال نداره. یعنی ما میتونیم یک چیز واحدی که همه رو در ذیل خودش داره داشته باشیم به عنوان رب و نو کلی صحیح. الان ذهن اصلا به اون سمت نیست. اگر حرف فلسفی رو بزنید که وحدتش تو ذهنه، تو خارج که امر انسان واحد تو بیرون نداریم، تو خارج انسان‌ها داریم، توجه که انسان‌ها داریم اینجوری. اگه بخواد بگید نه یک انسان خارج هستش که مرتبط با همین انسان‌هاست، یعنی این که چی؟ همین مشکلی که داره تو اون فین قلتم همین رو تقویت کرده.